بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث دیروز راجع به قانون مواسات بود که قرآن شریف راجع به زکاتش، راجع به خمسش می‌فرماید سازندگی دارد، می‌فرماید می‌شود انسان نیروی کنترل کننده در زندگی تهیه کند. قرآن راجع به زکات و خمسش می‌فرماید خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. پیغمبر اکرم، حقوق واجبه رو از اینها بگیر، یعنی خمس و زکات، برای این که خمس و زکات است که او را پاک می کند، یعنی خمس و زکات است که نیروی کنترل کننده به او می دهد که در زندگی گناه نکند. بعد می فرماید و تزکیهم، علاوه بر این که خمس و زکات موجب می شود که در زندگی گناه نکند، علاوه بر این خمس و زکات است که خودسازی به این می دهد، می تواند صفات رذیله را از ریشه برکند و درخت فضیلت به جای اون قرص کند. بعد می فرماید و صل علیهم، درود هم بر اینها بفرست، برای اینکه درود تو موجب سکونت خاطر برای اینها می شود. همینطوری که از آیات در نماز استفاده کردیم که نماز یک معلم اخلاق است، نماز می تواند انسان را از گناه باز دارد، نماز می تواند به انسان خودسازی بدهد، نماز می تواند انسان را برساند به اونجا که از ظلمتها به نور مطلق برود. این آیه شریفه به طور مختصر اون آیات را در بر دارد، آیاتی که راجع به خودسازی مربوط به نماز بود متفرق بود، اما آیه راجع به زکات و خمس در یک جا با یک زبان فوق العاده پرمحتوا اما موجز اما مختصر به ما میگوید انفاق فی سبیل الله، رسیدگی به فقرا و ضعفا و بیچاره ها، به فکر دیگران بودن، دیگرگرایی، این علاوه بر این که یه نیروی کنترل کننده در زندگی به انسان می دهد، یه نیروی کنترل کننده برای دل می دهد. و علاوه بر این دو، همینطور که در نماز خوندیم وقتی نماز به خانه خدا درود بر او می فرستد، در اینجا هم پروردگار عالم امر می کند پیامبر وقتی که زکات و خمسشون رو گرفتی درود بر آنها بفرست، سکونت خاطر به اینها بده. که این سکونت خاطر دو تا معنا داره، یکی وقتی که خمس رو میگیرن دعاش میکند اطمینانی، خوشحالی، نشاطی براش پیدا میشه، یه معناش هم اینه وقتی که پیغمبر وقتی که خمس گیرنده دعا بکند به خمس دهنده، موجب سکونت خاطر، موجب اطمینان دل برای این می شود. یعنی همون دعای اون مستجابه و یه نحو خودسازی به خمس دهنده، به زکات دهنده عنایت می کند. درباره خمس و زکات آیاتی که دیروز خوندم قدر متیقن خمس و زکاته، که اگر یادتون باشد من آیات رو یه معنای عامی براش کردم، یعنی رسیدگی به فقرا، رسیدگی به ضعفا از باب خمس باشد یا نه، از باب زکات باشد یا نه، برسد به فقیر، برسد به بینوا. اصلا خمس و زکات و از نظر مالی نباشد، از نظر قدمی باشد، از نظر زبان باشد، از نظر آبرو باشد، و بالاخره دل مسلمانی را به دست آوردن. اما معمولاً مفسرین عالی قدر شیعه آیاتی که خوندم مصداق کاملش رو خمس می دانن، مصداق کاملش رو زکات می دانن. آیه کنز که دیروز خوندم که می فرمود اون کسانی که پول جمع کنن اما در راه خدا ندن، بشارت بده به اینها به عذاب دردناک. بعدم می فرمود این پول رو در روز قیامت داغ می کنن، به بدنش می گذارن و می گن بچش. این کیفر اینی که پول جمع کردی اما انفاق در راه خدا نکردی. من می گفتم این یه معنای عام می داره، ولا خمس بدهکار نباشه، زکات بدهکار نباشد، این باید اگه پول دارد، اگه میتواند به فقرا، به ضعفا رسیدگی کند. ولی مفسرین عالی قدر شیعه میگن این مربوط به زکات، این مربوط به خمسه، که اگر کسی خمس نده، اگر کسی زکات نده، اون پولها رو داغ میکنن و برگردش میگذارن. و بالاخره چه حرف من چه حرف آقایان اینه که خمس نده، زکات نده، این در روز قیامت خیلی گرفتار است. به اندازه ای که پولهایی که درش خمس بوده، درش زکات بوده و نداده، همین پولها در روز قیامت براش جهنم می شود. همین پولها در روز قیامت داغ می شود، به بدنش گذاشته می شود، مسخرشم می کنن. اون کسان ملائکه آسمون، اون کسانی که این کار رو میکنن مسخرشم میکنن، میگن که بچش، هازا ما کنستم لانفسکم، این پول هاست که جمع کردی، خمسش ندادی، زکاتش رو ندادی. در آیه دیگر باز میفرماید فویلون للمشرکی الذین لا یؤتون الزکاة و هم بالآخرت هم کافرون. این آیه از آیه کنز خیلی داغ تر است. نظیر این آیه رو یا در قرآن نداریم از نظر تأکید، از نظر تهدید، یا بسیار کم داریم. می فرماید وای به مشرک. مشرکیه اون کسی که خمس و زکاتش رو ندهد. بعد می فرماید این علاوه بر این که مشرک است کافر هم. فویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاة و هم بالآخرته هم کافرون. که شرک در اینجا شرک عملی است، کفر در اینجا کفر عملی است، و معنای شرک عملی و کفر عملی یک روزی معنا کرده. اون کسی که پول را خمسش را ندهد، زکاتش را ندهد، در حقیقت پول پرسته، ولو این که مسلمانه، ولو این که شیعه است، ولو این که به حسب ظاهر به او می شود زن داد، از او می شود دختر گرفت، با او می شود معاشرت کرد، خب یک مسلمانه، یه شیعه، اما در حقیقت مشرکه. یعنی حرف خدا را و حرف پول را هر دو را شنیده، حرف علی را و حرف پول را هر دو را شنیده. معنای مشرک هم همینه که هم خدا را سجده کند هم بت را. این هم پول را سجده کرده است هم خدا را. لذا میگه فویل للمشرکین. بعدم کافره. کفر به کجا؟ کفر به آخره. کفر به آخرت دو قسمه. یه قسمت مردم میگن آخرت چی؟ قبول ندارد. خب این نجسه، این دیگه دختر بهش نمیشه داد، دختر از اون نمیشه گرفت، معاشرت با اون نمیشه کرد و آدم نجسی است و در روز قیامت هم معلوم جهنم میره. اما یه دفعه کفر اعتقادی نداره، کفر عملی داره. یعنی اون کسی که میدونه قرآن میگه اگه خمس ندی، اگه زکات ندی، پولها رو داغ میکنن، به گرده تو میگذارن، به سینه تو میگذارن، به همه بدن تو میگذارن، این با بی اعتنائی میگذارن. خب در مثل کسی است که اعتقاد به معاد نداره. به این میگیم کفر عملی. ولو اون که خمس نده، خود زکات نده، این مسلمانه، شیعه است. ولو این که از نظر ظاهر کافر نیست، شیعه، مشرک نیست، شیعه، اما در روز قیامت در زمره مسلمان ها در زمره شیعیان نیست، بلکه در اون صف اون کسانی که معاد قبول ندارن، در صف اون کسانی که بت پرستیدن. در آخرت اینجوری میشه که راجع به نمازم اگر یادتون باشه همین جورها صحبت کردم. و این آیه در قرآن یا نداریم یا بسیار مثلش از نظر تحدید کمه. از نظر فقها هم یه فتوای مرحوم سید رضوان الله علیه در عروه داره که همه محشین بر عروه ای رو تصدیق کرده، ای رو امضا کرده، یعنی همه مراجع معظم تقلید ای رو تصدیق کردن، ای رو امضا کردن. مرحوم سید در عروه می فرماید اگر کسی خمس نده و این زیارت عاشورا بخونه، یا بره مشهد اونجا زیارت بخونه، لعن بکنه به دشمنان اهل بیت،
یا بره کربلا اونجا زیارت بخونه و در ضمن زیارت به ابی عبدالله بگه لعنت باد بر دشمنان شما. مرحوم سید میگه این خودش رو لعن کرده. چرا؟ مرحوم سید میگه برای این که اللهم لعن اول الظالم من ظلم حق محمد و آل محمد و آخر و آخر تابع له علی ذالک. معناش اینه خدایا لعنت کن اون کسانی که ظلم به اهل بیت کرده، خدایا لعنت کن اون کسانی که متابعت از اونها کردن. مرحوم سید میگه خب اون کسانی که ظلم به زهرا کردن، اون کسانی که ظلم به امام حسین کردن، خب اینها معلوم مورد لعنه. اون کسانی هم که خمس ندن ظلم به زهرا کردن، ظلم به اهل بیت کردن، متابعت از اونها کردن، پس اگر زیارت عاشورا بخانه صد مرتبه به خودش لعن کرده. نظیر این فتوا هم در میان فقها ها یا نیست یا بسیار کم است. چیزی که باید توجه بیشتر به اون داشته باشیم اینه که قرآن می‌فرماید در روز قیامت آدم‌های بدهکار به مردم، یعنی اون کسی که خمس نداده بدهکار به امام زمانه، بدهکار به ساداته، میرندش صف محشر. و قدمنا الی ما عملوا فجعلناه هباء منثورا، میرندش صف محشر. یه اعمال خوبی داره، نماز خونده، نماز جماعت خونده، مشهد رفته 10 روز اونجا زیارت کرده، عمره رفته 10 روز در مدینه منوره و اون عبادات خوبش، در مکه و اون طوافش، اون عمره مفردش، اینا رو انجام داده. امام صادق می‌فرماید خیلی هم نورانی است این اعمال، اما خمس نداده. این اعمالش رو میگیرن میدن به صاحب خمس، سر این بیکلا میمونه، یعنی حجش رو میدن به اون سید، عمرش رو میدن به اون آقا و بالاخره نمازش رو میدن به اون یکی تا بدهکاریش تمام بشه. وقتی بدهکاریش تمام شد سر خودش بیکلا میمونه، مسخرش میکنن، ملائکه مسخرش میکنن، میگن این کسیه که اعمالش و زن و بچهش خوردن، یعنی پول خمس نداده داشت یا الیاذ بالله پول حرام داشت، کسبش حرام بود و عبور زن و بچهش خوردن، حالا در روز قیامت به جاش باید اعمالشو بده، مسخرش میکنن. بعدم خطاب میشین اینو برو به آتش جهنم بیندازی. دیگه اعمالم که نداره، نماز نداره، دیگه جبهه نداره، دیگه عمره نداره، حج نداره، خوبی نداره و بالاخره عباداتی که کردست دیگه نداره. و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. امام صادق می‌فرماید والله یه عباداتی داره می‌درخشد مثل نور، اما عباداتش رو همشو می‌گیرن میدن به بستونکارها. لذا بستونکارها در روز قیامت خیلی خوشن. فقرا خب علاوه بر این که اعمالشون هست، اعمال متمولینی که خمس ندادن زکات ندادن بهشون میدن، سادات فقیر، طلبه های فقیر و بالاخره خود امام زمان اونجا اعمال ای رو میگیرن میدن به او، سر ای بیکلا میمونن. یه چیز دیگری که مهمتر از همه ایناست و موجب حسرت و ندامت اینه، در اون وقتی که سر این بیکلا میمونه خب پناه میخواد، شفاعتشو که نمی کنن، اهل بیت باش دشمنن، و مورد عفو خدا هم که نمیشه، برای اینکه خدا قسم خورده است ممکنه از همه چی بگذرم اما از حق مردم نخواهم گذرد. یه پناه میخواد، با یه چشم حسرت و ندامت این طرف و اون طرف نگاه میکنه، میبینه پناهی پیدا میشه، ناگهان زن و بچهشو میبینه، خوشحال میشه. میگه این بچه ها که یه عمری براشون زحمت کشیدن، این زنم که یه عمری براش زحمت کشیدم، حالا به فریادم میرسن، میان جلو میگن خدایا تو میدونی این مال حرام به ما داد خورده، خدایا تو میدونی این خمس نداد، زکات نداد و پول خمس نداده، پول زکات نداده داد به ما خوردیم، خدایا گوشت ما از حرام روییده شد، خدایا ما توفیق عبادت دیگه پیدا نکردیم، خدایا بازخواست ما را از این پدر بدجنس بکن. دیگه علاوه بر این که به فریادش نمیرسن، مورد نفرین زن و بچه هم واقع میشه و خیلی حسرت داره، خیلی ندامت داره که انسان به واسطه پولش جهنمی شه، انسان به واسطه بخلش زن و بچه دشمنش بشن. و راستی اگه انسان یه مقدار فکرشو بکنه دیگه مواظبت میکنه، حرام در مالش پیدا نمیشه، خمس زکات در مالش پیدا نمیشه، به جای این که حرام علیاذ بالله در مالش باشه به فقرا به ضعفا رسیدگی میکنه. اگرم کسی بگوید که انفاق فی سبیل الله مختص به خمس و زکاته، بالاخره وضع اون کسی که خمس نمیده، وضع اون کسی که زکات نمیده اینه. ولی به همه تون بگویم از اینها بالاتره، همه من مسئولی، کلکم راع و کلکم مسئولون عن رعیته، همه مسئولی. گرچه پیغمبر تأسف میخورد و میفرمود این قانون مواسات اونطور که من میخواهم در امت من پیاده نمیشه، برای اینکه ما پیدا بشه یک نفر که همینطور که به فکر زن و بچه شه به فکر همسایه ها باشه، همینطور که به فکر همسایه هاست به فکر فقرا ضعفا بیچاره ها باشه، به اندازه‌ای که اگر بشنود فردا دوستش چکی داره نمیتونه این چک رو ادا بکنه شب خوابش نبره، به طوری که اگر بفهمه همسایه‌اش غمی داره از غم همسایه به اندازه‌ای غمناک بشه خوابش نبره، به قول امام صادق عرق به پیشانی او بیاید و خوابش نبره. خب این یا نیست یا کمه، اما مسئولیت سنگینه. اینطور نیست که ما دلمون رو خوش کنیم به یک نمازی، به یک روزه‌ای، به یک خمس و زکاتی، به یک حجی، به یک جهادی، به یک امر معروف و نهی از منکری، یا بالاتر از اینها دلمون رو خوش کنیم به این که الحمدلله گناه نمی کنیم. نه، بالاترین گناه اینه که انسان بتونه کمک به یک مسلمان بکنه نکنه، این بالاترین گناهه. امام صادق سلام الله علیه می فرمود که اگر به شما کسی مراجعه کرد و حاجتی داره، تو می توانی این حاجت رو رفع کنی؟ نه. یا این که خودت نمی تونی اما قدم داری، قلم داری، قدرت داری، آبرو داری، می توانی به دیگران رو بزنی اما نزنی، بی تفاوت بمانی. همین بی تفاوتی تو، امام صادق می فرماید یک مار می شود، مار از آتش و در قبر تو تو را میخورد، تو را میگزد، گزیدن گزیدن تا روز قیامت. دیگه حالا در روز قیامت این ماره چجور بشه؟ این آیا مورد شفاعت بشه؟ مورد شفاعت نشه؟ سنگین است. نمیخوام اینجور حرف ها رو بزنم برای اینکه همه من مایوس میشیم. نمیخوام اینجور جملاتو بگم برای اینکه بعدم میشیرید میگید فلانی همیشه تهدید میکنه. آخه یه وقتم بگو همه ما بهش میریم دیگه، چرا همه ما جهنم میریم؟ نمیخوام اینجور بگم، اما چه کنم؟ امام صادق در مینا با هم منبر بوده، در وسط منبر فرمودن ای شیعیان ما اینقدر دل رسول الله رو خون نکنید، اینقدر دل زهرا رو خون نکنید، اینقدر دل ما اهل بیت را خون نکنید. یه فضولی وسط منبر پاشو گفت یا ابن رسول الله، ما کجا دل شما را خون کردیم؟ ما شیعه هستیم، ما شما را دوست داریم، ما پیغمبر را دوست داریم. تا این جمله گفت امام صادق رسواش کرد، فرمود تو. بعد فرمود یادته از جحفه محرم شدی، سوار شطرت بودی، وسط را یه شیعه رسید، خسته بود، سر را ایستاده بود، گفت مرا سوارم کن. میتونستی سوار کنی، با بی‌تفاوتی گذاشتی، دل رسول الله را خون کردی، دل ما اهل بیت خون کردی، دل زهرا را خون کردی. این وضع اسلامه، این وضع شیعگریست. یعنی تو که وسیله داری، باید اگر میتوانی سوار کنی، باید وسیله تو برای خودت بشه برای دیگر، باید مال تو برای خودت بشه برای دیگر، باید قدرت تو برای خودت بشه برای دیگر، و بالاخره باید قدم تو قلم تو هرچه در فراخور حال توست برای تو باشد برای دیگر. ابی ذر رو بنا شد تبعیدش کنه. خیلی به این مرد اذیت کردن، از کسانی که خیلی داد میزد بعد سقیفه بنی ساعده ابی ذر بود. این ابی ذر رو بالاخره تبعیدش کردن به شام، رفت شام، اونجا داد شروع کرد و هی مرتب راجع به این قانون مواسات در شام صحبت میکرد. بالاخره معاویه نوشت به عثمان که آقا این اگه در شام بمونه قوقا میشه، مردم شورش میکنن، مردم میریزن، ما رو میکشن. گفت که بیاریدش. اینا با وضع بدی آوردندش مدینه، بعدم تبعیدش کردن. یه شطور که خیلی بد راه میره با اون جهازی که روی او بود رو پوش نداشت، ای رو سوار کردن آوردن مدینه. وقتی که آوردن مدینه ساق پای این بزرگوار هر دو زخم شده بود، با شلون شلون آوردندش پیش عثمان. وقتی اومد پیش عثمان یه نگاه کرد، دید که عجب وضعی، 150,000 زر و نقره و طلا در مقابله، درهم و دینام. خیلی ناراحت شد. آن برای اینی که دل ابی ذر رو بسوزانه، میدونست ابی ذر کیه؟ میدونست ابی ذر اونه که ترویج قانون مباسات میکنه. گفت که اینا 150,000 دیناره، 150,000 درهمه، میخوام 150,000 دینار و درهم دیگه روش بریزم بشه 300,000، هر کار دلم میخواد بکنم. گفت که عثمان میگه میشی؟ یه قضیه برات بگم، یادت رفته؟ یادت من و تو رفتیم شبی بعد از نماز عشاء خدمت پیغمبر اکرم؟ وقتی رفتیم اونجا من این پیغمبر رو میگم باید صلی الله علیه و آله بگم، نمیگم این مکروه رو به جا میارم برای اینکه شما صلوات نفرستید. صلوات آهسته تو دلتون بفرستید دیگه، صلوات باید بفرستید ها، باید بفرستید، آهسته بفرستید. و الا من بلد بودم بگم پیغمبر صلی الله علیه و آله همه شما صلوات بفرستید. گفت که عثمان یادته من و تو با هم بعد از نماز عشاء رفتیم خدمت پیغمبر، دیدیم پیغمبر خیلی ناراحته، سلام کردیم جواب داد اما صحبت با ما نکرد، دیدیم خیلی ناراحته، پاشدیم آمدیم. فردا صبحی که جلسه بود رفتیم خدمت پیغمبر اکرم، پیغمبر از ما عذرخواهی کرد، گفت دیشب 10 درهم پیش من بود و این 10 درهم نتونستم به اهلش برسونم، ترسیدم بمیرم در روز قیامت نتونم جواب بدم. یادته؟ این عثمان هو شد چه کار بکنه، رو کرد یا آخونده درباره اونجا بود، رو کرد به این آخونده، به کعب الاحبار، گفت آقای کعب الاحبار اگر یک کسی خمسش رو بدهد، زکاتش رو بدهد، اما پول جمع کند فراون، آیا این مسئوله یا نه؟ اون آخوند درباری گفت نه. خب هر که خمس بده، زکات بده، خب دیگه واجباتش رو داده دیگه، چرا؟ تا این کعب الاحبار گفت نه، عثمان عصا دستش بود گرفت تو سر این کعب الاحبار. این کعب الاحبار یهودی زاده بوده اما کم کم به عنوان علم و امثال اینا اومد دربار و کم کم برا عمر و بعدم برا عثمان یه آخونده حسابی شد. گرفت تو سر این یبن الیهودیت، تو کسی تصرف بکنی در قرآن، تو کسی تصرف بکنی در فقه، تو کسی تصرف در اسلام بکنی. بعد که کتک حسابی به کعب الاحبار زد رو کرد به عثمان، گفت عثمان قرآن نخوندی؟ تو که قرآن بلدی، تو که قرآن منتشر کردی، قرآن میگه والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشره بعذاب علیم یوم تحما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هازا ما کنستم لانفسکم فذوقوا بما کنتم تکسبون. گم میگه این قرآن نی؟ میگه اون کسانی که پول جمع کنن اما انفاق فی سبیل الله هست نکنن، یعنی فقیر ها، خلع فقر ها، خلع فردی، خلع اجتماعی نکنم، پیغمبر بشارت بده به اینها به عذاب، همین پولها رو داغ میکنن، به بدنش میذارن، مسخرش میکنن، میگن بچش، اینا پولهایی است که جمع کردی. بعد بالاخره وقتی که عثمان مجاب شد، وقتی که کعب الاحبار مجاب شد، بهش گفتن تو باید تبعید بشی. حالا کجا را میخواد؟ میدونستم راست میگه، دروغ در کلام ابیذر نبود. عثمان گفت میدونم راست میگی، بگو ببینم کجا. گفت بهترین جاها برا من مدینه. گفت نه مدینه که نمیشه، برای این که گفت مکه. گفت مکه هم که نمیشه. گفت بدترین جاها برا من ربزه، برای این که اونجا من کافر بودم، برای اینکه اونجا من بی خدا بودم. گفت باید بری روزه. و بالاخره این پیر مرد را برای خاطر ترویج قانون مواسات رب بردندش با یک دختر در وسط بیابون در روزه و بالاخره اونجا از دنیا رفت. به عبارت دیگر اونجا شهید شد در راه قانون مواسات. و این قانون مواسات گفتم که دیروز این مربوط به متمکنین یا رؤسا یا اداری ها نیست، و بله، اگر یک اداری بتونه کارو انجام بده بگه برو فردا بیا، این جهنمیه، این باید فکر برای خودش بکنه. اگر یک رئیس بتونه یک کار اجتماعی رو حل کنه، بی تفاوتی کنه، این جهنمیه، باید فکری برای خودش بکنه. اگر یه قدرتمند، اگر یه متمول بتونه گره از کار مسلمان ها بکشاید نگشاید، این جهنمیه، باید فکری براش خدا بکنه. اما توی فقیر، توی بینوا، تو هم باید به فکر مسلمان ها باشی، اقلا دعا که میتوانی بکنی، باید جدا دعا کنی. اما این که باید بالاتر از این اون چه خودت داری نصف کنی، نهار نصف مال تو نصف مال او، افطار نصف مال تو نصف مال دیگری، خب این هست. اما نمیدونم چه بگویم، نمیدانم چه بکنیم. اما از شیعه بالاتر از این میخوام، ایثار میخوام، گذشت میخوام. شما که ولایتی هستید، شما که تابع زهرا هستید و راسه زهرا رو دوست دارید، شما که امیرالمؤمنین و ائمه طاهرین و پیغمبر رو براش جون میدی و راسی جون میدی، خب این سوره هل اتی برای کی اومده؟ درباره چی اومده؟ ما فقط بخونیم یا بشنویم، وقتی شنیدیم بگیم قربونت بریم، با این عیسی رو گذاشته. یک سرمشقه. زهرای مرضیه روزه بود، مهمانشم پیغمبر روزه بود، امیرالمؤمنین روزه بود، دو تا بچه کوچولویشون هم روزه بودن، نظرم کرده بودن، روزه نظری بود. خب اینا اومدن منزل زهرا، زهرا به دست مبارکش 5 تا نون تهیه کرده بود، برای خاطر این که در زمان پیغمبر اکرم خیلی برای زهرا سخت بود، خیلی مشکل بود. تقاضا دارم، نمیخوام تاریخ بگم ها، تقاضا دارم لم این تاریخ ها رو جوانها یک قدری رو فکر بکنن. دختر پیغمبر اکرم وضعش این بود، پیغمبر اکرم وارد شدن، دیدن بچه تو دامنش داره شیر میخوره، دست مبارکش به آسیا داره جو آسیا میکنه، از بس خسته شده پای آسیا خوابش برده، بیدارش کرد، گفت زهرا جون بکش، تلخی دنیا را برای شیرینی آخرت. خب این زهرای به این چنانی، این زهرایی که پیغمبر وقتی وارد میشد بر زهرا و میخواست بره از خانه بیرون، عقب عقب میامد، یعنی رو به زهرا، پشت به در و پشت به زهرا نمیکرد. زهرا اگه وارد بر پیغمبر میشد، پیغمبر پر میشد میستاد، گاهی دست زهرا، گاهی سینه زهرا، گاهی صورت زهرا را میبوسید، میگو بوی بهشت از استشمام میکنه، بوی علم از سینه تو. این زهرا یک روز اومد پیش پیغمبر اکرم، یه خادم میخواد. اون وقت همه کلفت داشتن، همه، خیلی کم بود کلفت نداشته باشن، این سیاها بودن. و بالاخره پیغمبر اکرم یه کاری کرد از نظر قانون فقهی که این بردگری رو چه در مرد چه در زن خونسار کرد، ولی بالاخره اون وقت وضع اینجوری بود. اومد که یه کلفت بگیره، پیغمبر صلاح ندید که کلفت به ای بدی. قبل از اونی که زهرا بگه، برای اینکه اگر میگفت دیگه نمیشد پیغمبر بگه نه، قبل از اونی که بگه، پیغمبر گفت که زهرا جون میخوای یه چیزی یادت بدم بهتر از دنیا و اون چه در دنیاست؟ گفت بله. گفت وقتی نماز تمام شد 34 مرتبه بگو الله اکبر، 33 مرتبه بگو الحمدلله، 33 مرتبه بگو سبحان الله، تسبیحات از زهرا. خیلی خوشحال شد. خب معلوم زهرا فهمیدم چه خبره، فهمید کلفت جایی نی. پاشد اومد پیش امیرالمومنین، گفت رفتیم یه کلفت بگیریم، اما یه چیزی گرفتیم از دنیا و آنچه در دنیا بالاتر. یه وقتی زمینه پیدا شد که پیغمبر اکرم یه کلفت به ای بده، فزه خادمه رو آورد، فضه به زهرا هم میخورد. یک زنی بود عالمه، یک زنی بود مؤدب، یک زنی بود دلسوز، و بالاخره یک زنی بود که به زهرا میخورد. او بود پیغمبر اکرم به زهرا گفتن زهرا جون اینم یک انسان مثل تو، بنای نیست همه کار خانه رو ای بکنه که حال کلفته ها، باید کارهای خانه نصف بشه، نصفش مال تو نصفش ماله. گفت چش، تا پیغمبر رفتن کارهای خانه قسمت شد. به فضه خادمه گفت که عزیزم یک روز شبانه روز تو کار رو بکن، یک شبانه روزم من کار رو بکنم. خب این قضیه که سوره حل عطا اینجا پیدا شده که فضه خادمم بود، زهرا خودش به دست مبارکش یه مقدار جو آسیا کرده بود، به دست مبارکش 5 تا دونه نون درست کرده بود، 6 تا دونه نون درست کرده بود. بعد از نماز مغرب و عشا موقع افطاره، امتحان میاد جلو حتی برای زهرا، برای همه میاد، برای همه مون میاد، شبانه روز امتحانه. احسب الناس ایترکو ایقولو آمنا و هم لا یفتنون ولقد فتنا. همه تون امتحان میشید، ببینید چند مرده لجی. و یطعمون الطعام على حبه مسکینا. یکی در زد گفت من گدا هستم افطار ندارم. زهرای مرضیه پاشد نون خودشونو، پیغمبرم گفت نون منم بده، امیرالمؤمنینم دادن، حسن و حسینم دادن، فضه خادمم دادن، نونا رو آورد داد به این، بی افطار مونده. دو دفعه حضرت زهرا پاشده یه مقدار جو آسیا کرده، جو داشته، به دست مبارکش. اصلا بنا نبوده که کسی کار بکنه، چون بنا اینجور بوده زهرا این کار رو بکنه. نون را پختن، اومدن بخورن، دو دفعه یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمون. در زد گم من یتیمم، به فریادم برم، بابا ندارم. همه نونها را دادن به این، بی افطار مونده. دو دفعه زهرای مرضیه پشدن یه مقدار جو آسیا کردن، این جو را آرد کردن، پختن، و 5-6 تا نون. یه کسی اومد و من اسیری هستم، کسی را اینجا ندارم، گرفتارم. هر 6 تا نون را دادن، بالاخره اون شب به آب افطار کردن تا صبحی. آیه شریفه اومد، ببین پیغمبر و زهراش، پیغمبر و حسن و حسینش، پیغمبر و امیر المؤمنین وسیجش، پیغمبر و زهرا و کلفت زهرا، همه نونم میخواستن ها، اما نخوردن. و یطعمون الطعام علی حبه، نونم میخواستن، گرسنه بودن، خیلی هم گرسنه بودن، اما نخوردن، بلکه ایثار کردن، بلکه گذشت کردن. زندگی امیرالمؤمنین همین بوده، زندگی زهرا همین بوده، زندگی پیغمبر همین بوده، همین بوده. همه شما شنیدید، فکرش نکردید پیغمبر رو آوردن مسجد، با یه وضع دلخراشی اومد مسجد، پاها رو زمین میکشید، بعد از نماز نشست رو پله اول، اول حرفش این بود، گفت که مردم من میمیرم امروز و فردا، حالا این که مردم کی حق به گردن من داره؟ من نمیتونم روز قیامت جوابگو باشم، هر که حق داره بیاد بگه. که یه کسی بر خاطر این که بتونه سینه پیغمبر رو ببوسه پشد، گفت که شما نسیانن یه چوبی به سینه من زدی، من میخوام همون چوبو به سینه شما بزنم. و بالاخره عصا رو آوردند و گفت که اون چوبی که خورد به بدن من بود، بدنی که لخت بود. پیغمبر پیراهن رو عقب کردن، گفتن بیا بزن، من روز قیامت نمیتونم جواب ای رو بدم. که اومد سینه پیغمبر رو بوسید. بعد پیغمبر اومد خونه، حدیث ثقلین رو خوند، امیرالمؤمنین رو وصی خودش کرد همون دم مرگ، و سفارش زهرا رو کرد، سفارش اهل بیت کرد، اومد خونه. روایت می نویسد که پیغمبر خیلی وضع حالشون بد بود، سر مبارک درد می کرد، خیلی چشمها فرو رفته. ناگهان چشم باز کرد، فرمود عایشه بیا. عایشه اومد، گفت اون هفت درهم که پیش تو بود چه شد؟ گفت هست یا رسول الله. گفت بیار، میخواییم بدیم به فقرا، به ضعفا، به بیچاره ها. این از بیت المال من، نمیتونم جواب این هفت درهمو بدم. و دو دفعه چشم های مبارک هم گذاشت، دو دفعه چشم را باز کرد، فرمود عایشه چه شد؟ پول را داد. پیغمبر اکرم هم صرف کردن در راه. همه اینها به ما میگه حق الناس مشکل است، مشکل. همه اینها به ما میگه خمس ندادن، زکات ندادن مشکل است، مشکل. همه اینها به ما میگه ما اگر بتونیم به مردم رسیدگی کنیم و نکنیم مسئولیم، مسئول. همه اینها به ما میگه کلکم راع و کلکم مسئولون عن رعیته. بازم بحث ناقصه، چاره ای ندارم اینی که فردا هم در این باره یه مقداری با شما صحبت کنم. دو سه کلمه مصیبت بخوانی. حسین علیه السلام در گودال قتلگاه، هلال ابن نافع میگه رفتم ببینم چه خبر است، دیدم که عاشق به دیدن معشوق رفته، دیدم مناجات شروع شده. الهی رضم برضاک، صبرن علا بلاک، لا معبود سواک، رضا الله رضانا اهل البلد. میگه دیدم که لبهای ابی عبدالله مثل دو چوب خشکه و نمیتونه دیگه صدا جوهر نداره، نمیتونه این لبها رو حرفو برسونه. آهسته آهسته میگه که گفتم یه مقدار آب برای ابی عبدالله بیارم، این دم آخر حسین را سیرابش کنم. میگه آمدم و آبی برداشتم آوردم، ناگهان دیدم عالم متلاطمه، دیدم خبرها، دیدم شمر داره میاد از گودال قتلگاه میاد. به من گفت هلال کجا میری؟ گفتم برای امام حسین آب میبرم. گفت نه دیگه نمیخواد برای امام حسین آب ببری. گفتم برای چی؟ گفت که من امام حسین رو سیرابش کردم. یه همین جور که با من حرف میزد، یه دفعه سر بریده ابی عبدالله رو در مقابل من و گفت امام حسین سیراب شد.